ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. دقایق ابتدایی روز پنجشنبه است، 11 روز از اسفند ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. اما پیش از هر چیز به وعده هر ساعت من شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با الهه روانشاد که اینجا در استودیو خبر همراه من. الهه جان، خبرها رو از شما بشنویم.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که به آنجا آمده است تا به مردم ایران بگوید تنها نیستند و اروپا مردم ایران را به رسمیت می‌شناسد، نه جمهوری اسلامی را. رضا پهلوی روز چهارشنبه در این سخنرانی در پارلمان اروپا بر اهمیت حمایت کشورهای اروپایی از اعتراضات سراسری در ایران تاکید کرد. او گفت جنبش ملی ما باید متکی به خودمان باشد و هیچ کشور خارجی نباید ما را نجات دهد، اما حمایت اروپا می تواند بسیار به جنبش مردم ایران کمک کند. شاهزاده رضا پهلوی به فعالیت ها و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و همچنین کمک به روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت این رژیم همانطور که علیه کشور خودم می جنگد در جنگ اوکراین هم مشارکت می کند. سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا در ادامه حضور هفته های اخیر او در مجامع اروپایی از جمله کنفرانس امنیتی مونیخ و پارلمان های بریتانیا و بلژیک بود. دادستان کل آذربایجان روز چهارشنبه گفت سوالات بی پاسخ زیادی درباره حمله مسلحانه تروریستی به سفارت این کشور در تهران وجود دارد و افزود می دانیم و شواهد هم نشان می دهد که این حمله سازماندهی شده بود. دادستان کل آذربایجان در مصاحبه با تلویزیون رئال در آذربایجان گفت باکو خواهان بازداشت همه عوامل پشت پرده، سفارش دهنده ها و سازمان دهندگان این حمله و دادرسی عادلانه به این حادثه تروریستی است. او افزود باکو آماده است نماینده های وزارت امنیت ملی و دادستانی آذربایجان را در رابطه با این موضوع به ایران بفرستند. در حمله یک ایرانی مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در روز 7 بهمن ماه، یک تن از کارکنان سفارت کشته و 2 نفر زخمی شدند. دولت آذربایجان بعد از این حادثه سفارت خود را در تهران تعطیل کرد. مقامات ایران مدعی هستند که انگیزه فرد مهاجم شخصی و خانوادگی بوده است. رئیس جامعه دامپزشکان ایران در نشست ویژه‌ای برای بررسی دلیل تلف شدن پیروز اعلام کرد این توله یوز از 1 ماهگی نارسایی کلیوی داشت، اما سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از تبدیل شدن پیروز به یک چهره سلبریتی در این مورد پنهانکاری کرد. به گزارش خبرگزاری آنا، پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در نشست فراکسیون محیط زیست مجلس گفت مشاور خارجی طرح 9 ماه پیش نارسایی حاد کلیوی را تشخیص داده و دستور داده بود تمامی داروهای پیروز قطع شوند. او گفت اگر در همان زمان می گفتند که پیروز چه مشکلی دارد، ما اعلام می کردیم که عمر طولانی نخواهد داشت. پیروز تنها طول یوز بجامانده از 3 توله‌ای بود که از 1 یوز به نام ایران در اردیبهشت امسال از طریق سزارین به دنیا آمد. همان زمان هم برخی مقامات به خطاکاری مسئولان در تلف شدن 2 توله دیگر اذعان کردند. و بالاخره آنکه در ادامه واکنش‌ها به مسموم کردن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه این مسمومیت‌ها را اقداماتی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌اش فرض قوی درباره دلایل انجام حملات شیمیایی به مدارس را باز پس گرفتن دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس در دختران و خانواده‌های آنها دانسته و تاکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند.
سپاس از الهه روانشاد برای روایت آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ادامه حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس دخترانه. یک نماینده مجلس میگوید تاکنون 900 دانش آموز مسموم شدند.
من گمانم اینه که در حال حاضر این قضیه نمیتواند خارج از سیستم طراحی شده باشه.
ادامه واکنش ها به حکم اعدام برای جمشید شارمه. جمهوری اسلامی هم دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد.
شما نمیتونید دو تا کاردار سفارت رو اخراج کنید ولی روابط تجاری خودتون رو با اون کشور همونطور که هست نگه دارید.
و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا. مردم ایران را به رسمیت بشناسید نه جمهوری اسلامی را. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید شاهزاده رضا پهلوی عصر امروز چهارشنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کرد و گفت به آنجا آمده تا به مردم ایران بگوید تنها نیستند و اروپا مردم ایران را به رسمیت میشناسد نه جمهوری اسلامی را. همکارم شهریار سیامی که برای پوشش این اخبار به بروکسل سفر کرده همراه ماست. شهریار درود بر تو. سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در ادامه حضور هفته‌های اخیر او در مجامع اروپایی به ویژه کنفرانس امنیتی مونیخ بوده. آخرین اخبار را اصلا بشنویم.
بله، این در حقیقت اولین سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اتحادیه اروپا بود، اما در دور دوم سفرهای اروپایی و دیدار با سیاستمداران اروپایی انجام می‌شد و این سخنرانی در ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا اینجا در بروکسل پایتخت بلژیک انجام شد. البته توضیح بدم که پارلمان اروپا در جاهای دیگر مثل استراسبورگ هم ساختمان داره، مرکز داره که اونجا اگر شنوندگان ما به یاد بیارن تظاهرات گسترده انجام شد برای اینکه درخواست کنن سپاهو در لیست فهرست تروریستی قرار بدن، اما این سخنرانی در بروکسل اینجا انجام شد. موضوع سخنرانی اهمیت ایران سکولار و دموکرات برای اقتصاد و امنیت اروپا بود و کسی که شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده بود چارلی ویمرز نماینده سوئد در پارلمان اتحادیه اروپا بود از حزب دموکرات. جالبه بدونید که آقای ویمرز در صحبتاش که معرفی میکردن و برنامه این سخنرانی اعلام میکردن ضمن اشاره به اعتراضات در داخل ایران که به هر حال شروع شد یه مدتی ادامه داشت و الان هم به صورتهای ادامه داره، موضوع مسموم شدن دانش آموزان دختر ایرانی در مدارس هم عنوان کرد. یعنی نشون میده که خبرها چقدر سریع میرسه به سیاستمداران غربی و تمام جهان از جمله سیاستمداران اروپایی. علاوه بر آقای ویمرز یک نماینده هم نماینده جمهوری چک هم میزبان این برنامه بودن، توماس دوخوفسکی بودن از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی که همراه آقای ویمرز از آقای رضا پهلوی دعوت کرده بودن که این سخنرانی انجام بدن. بیشتر شرکت کنندگان هم از ایرانیان هوادار پادشاهی بودن، البته فعالان سیاسی دیگری هم در اونجا دیده می شد و خبرنگاران هم حضور داشتن.
در سخنرانی امروز شاهزاده به بحران زیست محیطی هم اشاره کرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمومی. بیشتر در مورد اون صحبت کن.
بله، این بخش هم جالب بود چون در یک بخشی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده به این موضوع اشاره کردن، گفتن که آسیب‌های فراوانی به اکوسیستم وارد شده و محیط زیست ایران. اکوسیستم می‌دونیم یک محیط زیست جهانیه، یعنی اگر آسیب به محیط زیست ایران وارد بشه یعنی به کل جهان هم به نوعی وارد شده و اشاره کردن که بله مشکلاتی برای ایران، مشکلات بسیار گسترده از جمله بحران آب، از جمله از بین رفتن جنگل‌ها، از جمله بیابان‌زایی و امثال اینها و حتی گرد و غبار، یعنی طوفان‌های گرد و غباری که ایجاد شده در ایران، اینا رو دونه دونه اشاره کردن و گفتن. این هم جالب بود برای اینکه چند سال پیش شاید اگر شما این سخنرانی توسط یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا برگزار می‌شد شاید کمتر کسی اشاره به این مشکلات می‌کرد، ولی امروز مشکلات محیط زیستی ایران به مسئله مهمی تبدیل شده. اما یک بخش دیگه که میشه گفت قسمت مهم سخنرانی بود این بود که گفت هدف اصلی من از این سفرهای سیاسی که در اروپا انجام دادم فقط برای این نیست که افزایش فشار بر جمهوری اسلامی باشه، فقط نمیخوام از کشورهای اروپایی این فشارها رو افزایش بدم، بلکه من میخوام شما از مردم ایران حمایت کنین، از معترضان حمایت کنین. اینم بخش مهم بود. سوالات مختلفی هم خبرنگاران ارائه دادن، از جمله یک خبر، یکی از سوالای ما از همین
شهریار، خیلی زمانمون کوتاهه،
که ایشون گفتن که در حال پیگیری برنامه‌ای هستن که ایرانیا به اینترنت دسترسی آزاد داشته باشن.
شهریار سیامی همکارم همراه ما بود که برای پوشش اخبار بروکسل به این شهر سفر کرده.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ادامه حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس در شهرهای مختلف ایران، فقط در روز چهارشنبه دست کم 26 مدرسه هدف حمله قرار گرفتند. 3 ماه از آغاز این حملات می‌گذره، اما نهادهای قضایی امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی هنوز علل و عوامل اون رو شناسایی و معرفی نکردند. یک نماینده مجلس گفته تاکنون 900 دانش آموز مسموم شدند. در گفتگویی که با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه داشتم، ابعاد امنیتی این مسمومیت‌ها رو جویا شدم.
این بحث هایی که امروز از طرف مقامات جمهوری اسلامی، مواضع متناقضی که صادر میشه، میشه از دل تاریخ هم در آورد که چگونه در بحران های امنیتی تلاش کردن با یک نوع تکثیر عدم اطمینان افکار عمومی رو سرگردان بکنن تا از اون پاسخگوییشون فرار بکنن. مثلا نسبت مسئله قطع‌های زنجیره‌ای، یک نوع ضد اطلاعاتی صادر میشد که سعی میکرد بین افکار عمومی خدشه ایجاد کنه، به معنی ایجاد تردید، عدم اطمینان یا انحراف مسئله نسبت به پرونده. من گمانم اینه که در حال حاضر این قضیه نمیتواند خارج از سیستم طراحی شده باشه، به علت اینکه به اعتقاد من این نه در توان مخالفان جمهوری اسلامی هستش و نه تاریخ جمهوری اسلامی هم میتونه ما رو نسبت به این امر مردد بکنه، به این معنی که ما شاهد اقداماتی از طرف گروه‌های تندروی در دل ساختار نظام بودیم که نظام جمهوری اسلامی در ابتدا انکار کرده اما در نهایت مجبور به پذیرش شده. بارسترین مصداقش خود قطع‌های زنجیره‌ای هستش و اتفاقا در همین فرایند ها هم این نوع ایجاد تکثیر ناامنی و تردید رو هم تو این پرونده ها قابلیت استخراج و تجزیه و تحلیل دارن. در این مورد هم به اعتقاد من جمهوری اسلامی به نوعی در حال بازی با افکار عمومی برای فرار از پاسخگویی هستش.
آقای نجفی، شما اشاره کردید که این اتفاق نمیتونه خارج از سیستم نظام طراحی شده باشه. در همین چند روز بارها از گروه‌های تندروی مذهبی نام برده شد که نمیخوان دختران به مدرسه برن، البته تکذیب شد این خبر. شما چقدر فکر میکنید این اتفاقات به موضوعات عقیدتی و دینی ارتباط داشته باشه؟
نمیتونیم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو از اون نظام‌های عقیدتی که در ساختار وجود داره جدا بکنیم. قطعاً به اعتقاد من بخشی از این مسائل امنیتی به نگاه‌های خاص مذهبی عقیدتی برمیگرده که اتفاقاً نگاه‌های بسیار خطرناک ضد تکثر هستن، یک ضدیتی با جریان نوگرایی دارن، ضد حقوق شهروندی هستن. اصلا نتیجه به هیچ عنوان ما نمیتونیم نگاه امنیتی رو از نظام عقیدتی جدا بکنیم. اینا یه به هم پیوستگی دارن، قبلا هم بوده در قضیه قطع‌های زنجیره‌ای یا مسائل دیگه بوده که خب چطور این جریان‌های تندرو مذهبی به نوعی موتور محرکه این قطع‌ها بودن. حالا من میخوام اینو تاکید بکنم، مسائل امنیتی با مسائل عقیدتی و مذهبی یه رابطه این همانی دارن، یعنی گرایش های تندرو در سیستم هستن. معنی این نیست که همه اجزای سیستم نسبت به این گرایش تندرو موافقت دارن، اما به این معنی که این گرایش تندرو در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره، یعنی نمیشود به عنوان یک جریان حاشیه‌ای اینو نگاه کرد. جریانی هستش که برای بقای سیستم و سرکوب اون تکثری که در جامعه وجود داره و حقوق شهروندی، متاسفانه حاضره که دست به هر اقدامی بزنه. از این منظر به اعتقاد من این قضیه هم قابل بررسیه.
مشاور نجفی تحلیلگر سیاسی از ابعاد امنیتی مسمومیت زنجیره دانش آموزان دختر گفت. شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید، ما هم شنونده دیدگاه های شما.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مسموم میکنن، یا کودکان. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشورهای آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار رو انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن. اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچه های 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگ سال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
بیش از 3 ماهی که الان دانش آموزا دارن مسموم میشن. مسئولین آموزش پرورش میگن که عمدی در کاره. مقامات امنیتی میگن یه عده‌ای که دوست ندارن بچه ها مدرسه برن این کاره میکنن. اون عده کیان؟ غلط میکنن اون عده. یک حموم عمومی قدیم بهتر از این کشور اداره میشد. آقای رهبری که هر روز روی صندلی نشستین راجع به همه مسائل صحبت میکنی، در اقتدار و قدرت شما نیست که دستور بدی جلو این جنگکاری ها رو بگیرن. حتما هست، اگر نیست وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی شماست که دستور صادر کنید. چرا کشور باید اینقدر بی ارزه و بی لیاقت و ناشایسته و ناکارآمد و بدبخت باشه که نتونه جلو 4 نفر الدنگی رو که بچه های مردم رو مسموم میکنن بگیره؟
این دروغ های امیر عبداللهیان در مورد برجام یک التماس غیر مستقیم به آمریکاست که وارد مذاکره بشه. امیر عبداللهیان تا دیر نشده استعفا بده که داری خودتو خرابتر و خرابتر میکنی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اخراج 2 دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان عنصر نامطلوب خبر داد. این اقدام مقابل یک هفته پس از آن اعلام می شود که دولت آلمان بلافاصله پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمه، شهروند ایرانی آلمانی، در بیانیه اعلام کرد 2 کارمند سفارت ایران در این کشور را در اعتراض به این حکم اخراج کرده است. در گفتگو با امید شمس، حقوقدان مقیم بریتانیا، از او درباره این اقدام متقابل دو کشور پرسیدم.
اخراج دیپلمات ها یک رویه خیلی با سابقه ای در روابط دیپلماتیک است برای نشون دادن تنش و ابراز نارضایتی از رفتار کشورها و معمولا به صورت متقابل انجام میشه. اما اینکه چه تأثیری و چه سطحی از تأثیر داره، من اگه بخوام باشم صادق باشم باید بگم که واکنش آلمان به این مسئله در حد شوخی است. یعنی اینکه شما 2 کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید در شرایطی که جمهوری اسلامی شهروند شما رو ربوده، مدت مدیدی او رو در زندان انفرادی نگه داشته، به طور قطع او رو شکنجه کرده و حالا به اعدام محکوم کرده، شما 2 کاردار سفارت رو اخراج بکنی، این واقعا شرم‌آور هست برای کشور دموکراتیک. یک کشور دموکراتیک اگر بخواد پاسخ متوازنی بده، یعنی اقدام متقابل بکنه بر اساس قوانین بین‌المللی، چندین کار باید بکنه. اولیش این هستش که یک فشار واقع گرایانه رو بر اون کشور بیاری. شما نمیتونید 2 کاردار سفارت رو اخراج کنید ولی روابط تجاری خودتون رو با اون کشور همونطور که هست نگه دارید و ادامه بدید. شما نمیتوانید در مقابل یک رفتاری که کاملا یک رفتار تروریستی است، یعنی یک رفتار بزهکارانه و تبهکارانه است، اقدامی رو انجام بدید که نشون دهنده سطح و وزن اون رفتار غیر قابل قبول نیست. برای اینکه شما بتوانید چنین چیزی رو بهش اقدام متقابل نشون بدید، باید نهادهای رو مسئول اون رو در فهرست تروریستی قرار بدید، با اونها مثل تروریست، مثل آدم ربا برخورد بکنید. لازم هست از نیروهای امنیتیتون بخواید که اقدام متقابل بکنه، با یک روند قضایی رو برای پیگرد کسانی که در این زمینه مسئول بودن و فعالیت داشتن برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت آمد این فرد و مسائل دیگه، یک روند قضایی رو آغاز بکنید. از پلیس بین‌الملل تقاضا بکنید که اونها رو تحت تعقیب قرار بدن. بسیاری اقدامات هست که اخراج دو کاردار در واقع آخرین و کمترین اونهاست و واقعا شرم‌آور و تأسف‌بار هست. اقدام
سخنگوی قوه قضایی آقای شمس گفته که شارمحت با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم شده. نگاه شما چیست؟ آیا واقعا این دادگاه دادگاه عادلانه بوده؟
چون توسط نیروهای امنیتی رسما دزدیده شده، برده شده به زور به داخل ایران، و حتی اگر که عادلانه ترین دادرسی هم برای او در نظر گرفته میشد، به طور کلی باطل میکنه اعتبار. از لحظه که ایشون بازداشت شده در انفرادی به سر برده، به وکیل دسترسی نداشته، حمایت کنسولی برای اینکه ایشون شهروند کشور دیگه محسوب میشه، اصلا شهروندی کشور دیگه برای او به رسمیت شناخته نشده، در یه شرایطی قرار گرفته که به ضرس قاطع شکنجه شده، تحت فشارهای شدید قرار گرفته، هم به واسطه اون اطلاعاتی که از زندان به بیرون دست کرد درباره ایشون، به هم بر اساس سوابقی که جمهوری اسلامی در مواجهه با زندانیان سیاسی داره. نکته دیگه این هستش که از ایشون به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک استفاده شده تا به این دسته، نه تنها دزدیده شده بلکه به عنوان یک گروگان سیاسی از او استفاده شده. همه اینها تاثیر میذاره بر اینکه ما به طور قاطع بتونیم بگیم که روند دادرسی عادلانه برای ایشون طی نشد.
قوه قضاییه برای اینکه اثبات کنه این حکم عادلانه است به اعترافات او اشاره کرده. این اعترافات چقدر میتونه موجه باشه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی؟
اساساً اعتراف فرد نمیتواند به عنوان تنها ادله کافی و متقن برای اعلام حکم علیه یک فرد استفاده بشه به هیچ عنوان. یعنی نیاز به این هست که در کنار اعتراف ادله دیگری وجود داشته باشه و ادله باید ادله قابل قبولی باشه. این نکته اول هست. نکته دیگه این هستش که بر اساس سوابقی که جمهوری اسلامی داشته و این سوابق تایید شده است، نه اون ادعاهایی که حالا سازمان حقوق بشری درباره جمهوری اسلامی میکنن و برای اون شواهدی میارن، بلکه بر اساس سوابقی که بالاترین مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تایید شده، جمهوری اسلامی سابقه شکنجه افراد برای گرفتن اعترافات دروغین رو داره. این موضوع در پرونده آقای مازیار ابراهیمی و سایر اون متهمینی که در اون زمان بازداشت شدن مورد شکنجه قرار گرفتن برای اینکه به دروغ اعتراف بکنن به دست داشتن در ترور دانشمندان اتمی وجود داره. این تایید شده در بالاترین سطوح مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، و این نشون میده که چنین الگویی وجود داره. وقتی چنین سابقه ای وجود داره در یک نظام و از همه مهمتر کاملا مقامات رسمی اون رو تایید کردن، بنابراین خیلی واضحه که اعترافات دروغین در اون جایی که رویه است، و بنابراین اتکا کردن به اعترافات یک متهم برای محکوم کردن او کاملا غیر قابل قبول. سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم اعتراف محور هست متاسفانه، و این فقط ربطی به زندانیان سیاسی یا امنیتی نداره. شما اینو در مورد محکومین و متهمین جرائم عادی هم میبینید که به طور ویژه اون کسانی که توسط پلیس آگاهی بازداشت میشن و مجبور میشن به اعتراف کردن برای اینکه پرونده هرچه سریعتر بسته شه. یعنی فارغ از اینکه یک مسئله امنیتی سیاسی باشه، یک رویه اساساً در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای بستن سریع پرونده ها و در واقع خلاص کردن ماموران از اینکه بخوان کار پلیسی اصولی و در واقع قانونی انجام بدن.
تحلیل امید شمس رو شنیدید، حقوقدان از افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آلمان. اما فقط حکم اعدام برای جمشید شارمت دو تابعیتی ایرانی آلمانی دلیل این تنش ها میان دو کشور نیست. به دنبال حمایت های علنی مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری در ایران، رابطه تهران و برلین در ماه های اخیر وارد تنش های بی سابقه شده. اما این تنش تنها به روابط ایران و آلمان هم محدود نیست. در ماه های گذشته رخدادهای دیگه از جمله حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط ایران و اروپا رو وارد مرحله تازه‌ای از تنش کرده که دستکم در 4 دهه گذشته تا کنون سابقه نداشته. در همین رابطه بیشتر بشویم از رضا جمالی.
اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران درست یک هفته بعد از اخراج دو کارمند سفارت ایران از آلمان که در اعتراض رسمی برلین به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی صورت گرفت، همچنان شعله‌های تنش در روابط ایران و برخی اعضای اتحادیه اروپا را روشن نگه داشته است. رابطه تهران و برلین به دنبال حمایت‌های علنی مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری در ایران در ماه‌های اخیر وارد تنش بی‌سابقه‌ای شده است. اما این تنش تنها به رابطه ایران و آلمان محدود نیست. در ماه‌های گذشته با به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام و همزمانی آن با سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران، حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، بازداشت شماری از شهروندان دو تابعیتی و غربی در ایران و همچنین رأی پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی جملگی از مهمترین دلایل تنش در روابط ایران و اتحادیه اروپا است. در کنار آن نیز بسته‌های تحریمی پیاپی از سوی اتحادیه اروپا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، احضار پیاپی سفرا و اینک اخراج دیپلمات‌ها اختلافات میان ایران و اتحادیه اروپا را وارد فصل تازه‌ای از تنش‌های بی‌سابقه کرده است که به نظر می‌رسد این بار صورت مسئله با گذشته متفاوت باشد. یکی از این تفاوت‌ها تهدیدات نظامی لفظی است که در روزهای گذشته از زبان دست کم دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران علیه اروپاییان مطرح شده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران دوشنبه هفته جاری کشورهای اروپایی را تهدید کرد که جمهوری اسلامی توانایی افزایش برد تجهیزات نظامی و ضربه اساسی به آنان را دارد. او یک ماه پیش نیز در سخنانی مدعی شد که امنیت اروپا مدیون سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران است. چند روز پیش هم امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در اظهاراتی اروپایی ها را به افزایش برد موشک های سپاه تهدید کرد.
ما الان قادر هستیم تا فاصله 2000 کیلومتر، این 2000 کیلومتر به احترام اروپایی ها، انشالله اروپایی احترام خودشون رو حفظ کنن، تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم.
به رغم این تهدیدات، اما اروپا دست کم در 14 دهه گذشته یکی از مراکز ثقل دیپلماسی ایران در تعامل این کشور با روسیه، چین و حتی آمریکا در برخی بحران‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا، درباره اهمیت متقابل مناسبات میان ایران و اروپا به رادیو فردا می‌گوید:
اهمیت جمهوری اسلامی برای غرب رو ما اساساً اتحادیه اروپا به نوعی، ما این رو اساساً میتونیم بر 4 گروه تقسیم کنیم. یکی بحث مبادله هست که صادرات و واردات رو در بر میگیره در نتیجه تک تعامل اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا. این به تبع ورود ارز به کشور رو در ادامه خواهد داشت که باعث میشه که چرخه اقتصادی به حرکت در بیاد و درآمد برای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. گروه دوم از این دلایل بحث انرژی هست. اساساً غرب و اتحادیه اروپا میتونن همیشه جمهوری اسلامی رو، یعنی ایران رو، به عنوان یک کشوری ببینن که میتونه نقش بسیار چشمگیری داشته باشه در زمینه تأمین و انتقال انرژی. و خب زمینه سومی که ما میتونیم در نظر داشته باشیم بحث مهاجرین هست، به دو دلیل. یک، به خاطر اینکه اساساً جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا مبالغی رو دریافت میکنه، در ازای اینکه تعدادی از پناهجویان از کشورهای اطراف در منطقه خصوصا از افغانستان رو اجازه سکونت بهشون بده در ایران. بحث دومی که خیلی برای اتحادیه اروپا مد نظر هست این هستش که اساسا ایران با یک جمعیت 85 میلیون نفری حدوداً، الان ما داریم میبینیم شاهد یک افزایش چشمگیری هستیم در زمینه تعداد ایران، افزایش تعداد ایرانیانی که دارن درخواست پناهجویی میدن و این به تبع یک هزینه بسیار بالایی رو میتونه برای غرب ایجاد کنه. دلیل چهارم بحث ژئوپلیتیک هست و این واقعیت که متاسفانه اتحادیه اروپا سالها بر این باور بوده که به نوعی با باج دادن به جمهوری اسلامی میتونه اعمال خصمانش در منطقه را حداقل کاهش بده تا حدی که منافع اتحادیه اروپا در منطقه کمتر به خطر بیفته و به نوعی به این به چشم یک سرمایه گذاری نگاه میکرده، که البته الان این دید پس از شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین داره تغییر میکنه و مشخصا میبینیم که داره کم کم وارد مرحله سیاست ورزی هم میشه. اما اهمیت اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی چیه؟ اولین بحث این هستش که از قبل مبادلات و همکاری هایی که با اونها داره به کسب مشروعیت میپردازه، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی، که میشه در صحنه جامعه بین المللی سعی میکنه برای خودش مشروعیت بخره. بحث دومی که هست بحث درآمدیه که از همین صادرات و مبادلات اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا به دست میاره که برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی هست این درآمد. امکان جذب سرمایه گذار رو پیدا میکنه به خاطر اینکه تحریم ها مثلا برداشته میشن در ادامه همکاری ها با اتحادیه اروپا، امکان سرمایه گذاری پیش میاد. در این حال امکان سرمایه گذاری رو پیدا میکنه در بسیاری از این کشورهای اتحادیه، که البته این تجربه ثابت کرده همیشه زمینه بوده برای پیدا کردن راههایی برای پولشویی. بحث دیگه که باید در نظر داشته باشیم نقشیه که همیشه اتحادیه اروپا و این کشورها داشتن در زمینه میانجیگری سیاسی برای رسیدن به یک صلح نسبی بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها، خصوصا در مورد ایالات متحده.
تشدید تقابل با اروپا از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که دو عضو آن، بریتانیا و فرانسه، دارای قدرت اتمی و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند. این دو کشور به همراه آلمان سه کشور اروپایی عضو برجام را تشکیل می‌دهند. در صورت بحرانی تر شدن شرایط به ویژه در پرونده هسته‌ای، این سه کشور توانایی فعال کردن بند مکانیزم ماشه در توافق برجام را دارند که به موجب آن تمامی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که با توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند دوباره به طور خودکار اعمال می شوند.
گزارش رضا جمالی را شنیدید از تنش‌های میان جمهوری اسلامی و اروپا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
یک روز پس از سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. آنها می‌گویند که به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران، از جمله اعدام نوجوانان هستند. این بیانیه که در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا بازیافته، در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز قرائت شد. دامنه گوری، سرگر سیاسی ساکن هلند، در گفتگو با همکارم اله روان شد میگوید از کلام و بیانیه تا عمل راه درازی است.
بسیار غم انگیزه و نشون دهنده ریاکاریه که غرب در قبال با جمهوری اسلامی و مردم ایران اتخاذ میکنه. نه فقط امریکا هفته پیش تمدید کرد معافیت تحریم صدا و سیما رو، یک نوع عادی سازی در ژنو با عبداللهیان دیدار کنند، سفیر سوئیس رو از طرف امریکا به قم بفرستن و از این طریق در عمل دوباره امید داشته باشن به احیای برجام، چیزی که دیروز معاون وزیر دفاع امریکا در مجلس نمایندگان امریکا در یکی از این گفتگوها مطرح کرد در مورد 84% غنی شدن اورانیوم که تنها راهش بازگشتن به برجامه. این نشان دهنده ریاکاری غرب در خصوص شعارهای حقوق بشری از یک طرف و اعمالشون که برای مماشات با حکومت تمام تلاششون رو گذاشتن. نمونه دیگری از شعار و بیانیه از یک طرف و عمل از طرف دیگه. عمل این هستش که نه فقط با امیر عبداللهیان که به دنبال دروغگویی بود در ژنو رفتن، بلکه حتی به اقامتگاه امیر عبداللهیان رفتن. آقای مارتین کریفیتس که معاون بشر دوستانه و کمک‌های اضطراری دبیر کل سازمان ملل هست، کمیسیار عالی پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در ژنو، همه اینها به دیدار امیر عبداللهیان در ژنو رفتن در کنار سه مقام وزیر امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از فنلاند بگیرید تا بلژیک و نروژ، اون هم نروژی که همون روز گزارش پلیس امنیتش مطرح کرد که ایرانیان دو طبیعتی در نروژ توسط جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در نروژ در حال حمله سایبری هستن، ایمیل هاشون هک میشه و غیره. این نشون دهنده اینه که ما با ریاکاری از طرف غربیان، امریکا و اروپا در مواجهه با خیزش انقلابی مردم مواجه هستیم و این وظیفه من و شما هست که این رو به مردم از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنیم.
آقای گلریز، با توجه به تحلیلی که ارائه کردید، پس شما تصور می‌کنید که دیدارهای اخیر اپوزیسیون و اونهایی که در کنار هم جمع شدن، از کنفرانس امنیتی مونیخ بگیریم تا بسیاری دیدارهای دیگه، چگونه پیامدهایی داشته؟
غرب، اروپا و امریکا به دنبال اصلاح حکومته، در صورتی که مردم ایران به دنبال برافکندن حکومت هستند و سفرهایی هم که تا الان انجام شده بسیار تاثیرگذار در فضای فشار افکار عمومی در غرب، آگاهی رسانی به مردم ایران، ترسیم امید به اینه که در آینده مردم به هر حال افرادی هستند که میتونن از نهلهای فکری مختلف میتونن نقش بازی بکنن، ولی گفتگو کردن صرفا با مقامات قانونگذار، با پارلمان ها، حقیقتش اینه که خیلی کمکی نمیکنه، چون واقعیتش موضوع سیاست گذاری توسط دولت های غربی است. ببینید، این مقامات به هر حال نمادهای مردمی که طور مثال در دانشگاه جورج تاون کنار هم نشستند و حتی گسترده تر از اون، تا الان توسط دولت مردان جدی گرفته نشدن و بیشتر استفاده شدن برای اینه که بخوان فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. غرب به دنبال مماشات با حکومت، این رو حکومت متوجه شده، به خاطر همین هم هستش که حتی حاضر به بالای 80% اورانیوم غنی شده بره یا کمک‌های خودش رو به روسیه گسترش بده و از این طریق فشار بیاره روی اروپایی ها. مشخصاً متأسفانه کمک‌ها و دیدارهایی هم که در خارج از کشور انجام شد مهمه، ولی تأثیرگذار و تعیین کننده نیست برای تغییر سیاست‌های غرب در قبال حمایت از مردم ایران.
آقای گلریز، با این حساب از دیدگاه شما تأثیر بر معترضان ایرانی و همچنین مردم ایران چه خواهد بود؟
آگاهی که به نظر من رشد کرده در این سالهای گذشته نشون دهنده اینه که شاید برای نخستین بار در تاریخ 100 سال گذشته ایران، و همیشه ایران میدونید در طول تاریخ متأثر بوده از کشورهای بزرگ، از ابرقدرت‌ها، از کشورهای قدرتمند دنیا در این 100 سال گذشته، ولی این به نظر من نخستین باره که مردم ایران متوجه هستند و میشن و عملاً با تلخی البته به این آگاهی میرسیم همه ما که فقط باید روی خودمون تکیه بکنیم و شعارهای حقوق بشری این کشورها بیشتر برای افکار عمومی داخل در بهترین حالت، ولی در واقعیت هنوز به دنبال مماشات با حکومت هستند. در عمل این تنهایی به گمان من که تلخی اون رو همه ما احساس میکنیم، به طور مثال فشاری که روی ایران اینترنشنال گذاشته شد برای اینکه از لندن به واشنگتن برن توسط پلیس امنیت بریتانیا، یا نمونه های دیگه که صحبتش رو کردیم، نشون دهنده اینه که ما تنهاییم، مردم ایران تنهان، ولی این تنهایی اتفاقا از قدرته و این تنهایی هست که میتونه آینده رو رقم بزنه. خیلی نمیشه روی حساب غربی ها حساب باز کرد و این رو کسانی هم که نماد بلندگوی مردم ایران در خارج از کشور هستن باید بفهمن و باید در سیاست گذاری خودشون مد نظر قرار بدن. منظورم اپوزیسیونه که فقط و فقط روی پای خودمون میتونیم بایستیم و نه چیز دیگه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تهدیدهای جمهوری اسلامی محدود به خاورمیانه نیست، بلکه یک چالش جهانی است. معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا هشدار داده اتحاد فزاینده ایران با روسیه و همکاری آنها در جنگ با اوکراین به این معناست که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران خطری بزرگتر از همیشه خواهد بود. مهدی طاهباز در گفتگوی با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ترکیه، درباره ابعاد بین‌المللی چالش‌های جمهوری اسلامی پرسیده است.
تهدید جمهوری اسلامی یک تهدید چند وجهی و ترکیبی است. این چیزی هستش که به نظر میرسه الان ایالات متحده تا حدی داره به اون اذعان میکنه، برخلاف اینکه ایالات متحده اساسا در طول دهه‌های گذشته به جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه کرده، تهدیدی که غالبا از نگاه واشنگتن و حتی قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید تک‌بعدی بوده، یعنی تهدید اتمی در کنار مداخلات منطقه‌ایش تو خاورمیانه که به نظر اونها این قابل مهار بوده. ولی به واسطه مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، یک ابعاد جدیدی از تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت و ثبات جهانی آشکار شده، مشخصا به خاطر مسئله پهپادی. و اساسا این تهدیدی که در واقع بهش اشاره شده هم تو بعد اتمی هست الان، هم تو بعد مسئله تو برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، توسعه موشک‌ها چه بالستیک و چه کروز و همون مداخلات منطقه‌ای. و این توی منطقه خاورمیانه در واقع فراتر رفته، الان تهدید فرامنطقه‌ای است. شما کافیه در واقع نگاه بکنید که همین دو روز پیش دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی بعد از عبور از کانال پاناما در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلو گرفتن. در کنار این ما داشتیم سال 2021 جوان 2023 که دو کشتی مکران و سهن که گفته شده بود حامل سلاح از جمله قایق‌های تندروی موشکدار هستش به ونزوئلا فرستاده شده بود. ببینید این تهدید هم در قلب اروپا است، هم در خاورمیانه هستش و هم در آمریکای لاتین.
آقای این کشتی ها که در برزیل پهلو گرفتن، آیا مشخص هست که به چه مقصدی فرستاده شدن و حامل چه نوع تجهیزاتی هستند؟
11 ژانویه همین امسال بود که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی کشتی جنگی تو تنگه پاناما مستقر خواهد کرد. ولی الان با توجه به این خبری که داریم، الان این کشتی‌های جنگی عبور کردن از بندر پاناما تو بندر ریو دو ژانیرو پهلو گرفتن. هنوز مشخص نیستش که در واقع اینا کشتی حامل چه چیزی هستن، ولی خب میشه حد زد که بر اساس گزارش‌هایی که ما قبلا از مقامات آمریکایی داشتیم، ممکنه که در واقع این کشتی‌ها حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشه. اشاره کردم به اون جوان 2021 کشتی‌های مکران و سهن. و اینها تلاش جمهوری اسلامی هستش در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم، برای اینکه نفوذ پیدا بکنه تو نیمکره غربی و به نوعی اون دکترین مونرو رو بیاد به چالش بکشه. و این تلاش جمهوری اسلامی در واقع ستونش با همکاری راهبردی با ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در واقع معطوف هستش. و به نظر من این تلاشی که داره جمهوری اسلامی میکنه که بخواد از طریق کانال پاناما عبور بکنه، چون کانال پاناما 5% تجارت جهانی، تجارت دریایی از اون کانال انجام میشه، یک کانال راهبردی هستش. و به باور من داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که چیزی شبیه مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین به لحاظ تئوری، نه در عمل، اینی که تواناییشو داشته باشه بسیار بعید هستش، ولی به لحاظ تئوریک بیاد این کار انجام بده و به نوعی ایجاد بازدارندگی بکنه و فشار بیاره رو آمریکا که بخوان در واقع ازش امتیاز بگیره.
و همین امتیاز گرفتن همزمان صحبت‌ها در مورد احیای برجام و توافق هسته‌ای دوباره به جریان افتاده. آیا در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی رو یک چالش جهانی توصیف می‌کنه، به نظرتون احتمال دستیابی به یک توافق چقدر محتمل هست؟
ببینید وقتی که بایدن در کاخ سفید اومد، هدفش احیای برجام بود. سه مسئله باعث شده که این هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه: یک، جنگ روسیه در اوکراین; دو، مسئله ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای اوکراین، جنگ اوکراین; و سومی این خیزش انقلابی مردم ایران بوده. به نظر من کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، به خاطر اینکه روسیه وقتی که درگیر جنگ اوکراین شد، عملا دیگه اون همکاری که با غرب بخواد بکنه روی مسئله احیای برجام یا اساسا دستیابی یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی رو غیر ممکن کرده. به باور من تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست، کارت جمهوری اسلامی هم دست پوتین هست. و متناسب با اینکه چقدر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، به نظر من احتمال اینکه ما دست پیدا بکنیم به یک توافق بزرگ یا احیای برجام غیر ممکن هست. ولی ممکنه با توجه به اینکه ما در 7 ماه آینده به نقطه‌ای میرسیم که محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه و اون موقع جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک هم برای روسیه بفرسته برای جنگ اوکراین و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه وجود داره، ممکنه تا اون موقع پشت پرده مذاکراتی بشه که غرب و جمهوری اسلامی به یک توافق روی حداقل موضوعات، روی توافق روی حداقل ها و خطوط قرمز بخوان با هم دیگه دست پیدا بکنن. اون هم خیلی احتمالش به نظر من کم هست، ولی نه، احیای برجام یا توافق بزرگ به نظر من ممکن نیست و حتی تنش به نظر من بین جمهوری اسلامی و غرب افزایش پیدا خواهد، به خصوص بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
گفتگوی مهدی تاپاز رو شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، درباره چالش های جمهوری اسلامی در ابعاد بین المللی. اما این مجله نیمه شب رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. درخواست آمریکا از ایران برای تحقیق درباره حملات سمی به دختران دانش آموز نت پرو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از جمهوری اسلامی میخواد درباره حملات سمی گزارش شده علیه دختران دانش آموز در مدارس مختلف ایران تحقیق کنه. با رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شماره پیامگیر ما 2042-021-1221-13، راهی که شما میتونید با رادیو فردا، رادیو خودتون صحبت کنید و هر جای جهان هستید روز و روزگارتون در صلح و آرامش باشه. شاد باشید و توانا و مانا.